أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممن قضيت ويسلموا تسليما ولا أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أشد تثبيتا. این آیت داشتید که باب بحث و اینجوری فرمود که در آیه 59 که ای مؤمنین اطاعت خدا و رسول و اولی الامر رو در زندگیتون وارد کنید. خب اینجا ممکنه یک کسی براش این تصور پیش بیاد که در چه چیز اطاعت کنیم. اینجا بود که آیات 60 به بعد رو بابش رو باز فرمودن. می‌فرماد که شخصیت‌هایی هستن که اینا تو خیلی چیزها اطاعت می‌کنن و خودشون هم نظرشون اینه که آدم های مؤمنی هستن، ولی میگه چون که امر شدن قد امرو ان یک فرو بهی. آیه 60 رو باز نگاه کنین، اینا امر شدن که به طاغوت کفر ببرزن، ولی اینا داوری رو پیش طاغوت بردن. یعنی وجهی از اطاعت لازم رو اینا رعایت نکردن. باز آیه را گم نکنید، میگه اینا از نظر خودشون یز امون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که، یعنی از نظر خودشون مؤمنند، نمیخواندم مؤمن نباشن، ولی یه حسابی یه تحلیلی دارن که این کارا خراب کرده است و اون میگن که خیلی خوب ما مؤمنیم، نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، حجمون رو میریم. توی نظرخواهی بقیه ملل خب برای نظر غیر نظر توحیدی الهی هم جا باز میکنن. خیلی مسئله حساس. آیا این به این معناست که در آخر سوره آل عمران فرمود که اصبروا و رابطو، یعنی ما رابطه با جهان نداشته باشیم؟ چون اگه یاد باشید اونجا آیه 199 فرمود عده‌ای از اهل کتاب هستن که اینا متدینن، اهل کتابن، ولی ایمان به وحی شما دارند و دین دارن. بعدم در آیه 200 فرمود که باید با اینا ارتباط داشت، به اعتبار اینکه آیه 199 بحث اهل کتاب مؤمن متدین رو کرده است و آیه 200 هم میگه که اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمودن که این رابطه یعنی با اهل ایمان و اهل کتاب متدین، غیر اون اهل کتاب متخاصم هم رابطه داشته باشیم. خب رابطه داشتن یه بحث است، مکالمه داشتن، دیالوگ داشتن، ارتباط فکری داشتن یه بحث است، اینکه ملاک‌های اونها رو، داوری‌های اونها رو براش اصالت قائل شدن این یه بحث دیگه است که این آیه رو این حرف داره. میگه یریدون ان یتحاکموا الطاغوت، اینا برنامه‌شون، خواستشون اینه که در داوری‌ها به سوی طاغوت برن. خب آیه 59 فرموده بود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. خوب ول نکنید، ما بنا داریم از طریق این آیات یک زیست جهان، یک زندگی دنیایی خوبی را برای خودمون شکل بدیم. عرض کردم اون نوع زندگی که خدا ترسیم کرده است برای ما لوازمی داره. ما سه حالت میتونیم زندگی کنیم. یکی این که کاملا بیدینی زندگی کنیم، مثل دنیای سکولار، با عقل خودمون فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، همه کاری که دنیای مدرن کرده است. دنیای مدرن از دینش برای امورات زندگیش استفاده نمی کنه، دین امر شخصی میدونه. یه نوع این زندگیه. یه نوع زندگی که ما بیایم و نه با عقلمون زندگی کنیم نه با دینمون، که قصه ما ظاهرن اینه. دین داریم، نمازم میخونیم، ولی با دینمون زندگی نمی کنیم. مثل اروپایی هم که با عقلشون زندگی نمی کنیم. شما دیدین که اروپایی ها تو نظمی که دارن شما تعجب میکنی شدیدن رعایت میکنن، چون اینا جزء زندگیشون میدونن. چطوری شما یه آدم متدین ساله که عارف همه دین را جزء زندگیش میدونه؟ غربیه پشت چرا خطر را طوری برای خودش تعریف کرده است که از نماز واجب بیشتر برای خودش معنا کرده است. یه بحثی است، منم نباید نظر بدم، اونا که اهل نظرن اینا گفتن. خب پس گفتیم سه نوع زندگی. یکی این که با عقل سکولار دنیایی زندگیمونو شک بدیم و کاملا اون عقل را رعایت کنیم. یکی هم این که نه دینمون رو وارد زندگی کنیم، نه عقلی را وارد زندگی کنیم، که متاسفانه ما اینطوریم و این بدترین است. بهترینش اینه که خب نه دین را وارد زندگی کنیم، فوق‌العاده عالی است و دقیقاً ما کاملا عمل نمی کنیم. یعنی ما که من و شما که اینجا نشستیم تعارف نکنیم، ما تو مسئله ورود زندگی، ورود دین در زندگی کاملا در خلأیم. حالا شما تعجب میکنید مثلا این یارو آدم خوبیه از اهل هیئت، و پشت میزش که نشسته است هیچ تعهدی، نه عقلانی مثل دنیای سکولار، نه شرعی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی، نه هیچ حس نمیکنه، فکر کنه طلبکار، هر کار دلش خواست میکنه. اگه شما میبینید ما ضربه از اینجا خوردیم، این که شما میبینید الان این 7-10 ساله به خصوص این 2-3 ساله جوانای ما یه مسئله بزرگی براشون پیش اومده است، و اون میگن که اگر بنا بود انقلاب اسلامی کاری بکنه کو، نمیشینن بگن که ما نه از طریق انقلاب اسلامی که بنا بود نظام اجتماعی ما دینی بشه موفق بودیم، نکردیم، نه هم به روش سکولار انجام دادیم، که اون من تمام مردم دنیا غیر از دنیای به اصطلاح توسعه یافته، جهان توسعه یافته، همشون همین مشکل ما رو دارن، از افغانستان بگیرید و ترکیه و اینا که توسعه نیافته بهشون ما اصطلاح هم میگیم، مصر و عراق و اینا همه این مشکل ها دارن. خب بنا بود که ما چه کار کنیم؟ بنا بود ما یا ژاپن بشیم یا مسلمونی بکنیم دیگه. ژاپن اروپایی نیست ولی تماما عقل سکولار را پذیرفته است، این اروپایی ها عمل میکنه. تا حدی کره جنوبی هم اینطوره، تا حدی سنگاپور هم اینطوره. شما اونجا هم که میرین ببینین نه همون نظم اروپایی هست، یعنی اونا اعتقادای خودشون هیچ وارد نکردن، اعتقاداتشون شخصی گرفتن و تماما عقل سکولار را پذیرفتن و همون نه. بقیه دنیای توسعه نیافته اینجا مشکل دارن. این که ببینید این 2-3 سال این جوان این 2-3 سال اخیر به خصوص میگه پس کو. خب ما اینجا باید آسیب شناسی بکنیم. یک، ممکنه بعضیا به این فکر بیفتن که خیلی خوب، حالا که انقلاب اسلامی جواب نداد ما بیایم مثل ژاپن بشیم. خب 200 سال است که ما میخواییم مثل ژاپن بشیم توسط روشن فکرها، نمیشیم. چرا نمیشیم؟ بحثش اینجا نیست. ما اصلا جنسمون، ببینید ژاپنیا هیچ مبانی اعتقادی که بشه باش زندگی کرد از اولم نداشتن. مرحوم آوینی خدا رحمتش کنه بحث شنتو را وسط میگه. اینا یه دینشون مثل این کارناولا ما بوده. یادتون است قبلا جشن صده میگرفتیم چقدر روش حساب میکردیم؟ یه عادت بود. کل دین ژاپنی اینه. مردم ها دارم میگم دانشمنداشون که حالا بودایند اینا، اونا جداست، آدم های اصیلی اونجا هست برای خودش. نه، پس دینی که دین نیست میشه زیر پا گذاشت. حالا بیام سر ما، دین ما دینه، نمیشه زیر پا گذاشت، ولی عملا نمی کنیم. یعنی چه عمل نمی کنیم؟ یعنی وارد نظام زندگی که نیاز داره یا به عقل سکولار یا به عقل دینی. عقل سکولار رو وارد نمی کنیم با اینکه مال کافر هاست. در صورت که زندگی زمانی شما مثلا خانمای خونه تمام زندگیشون تو خونه بود، گاو تو خونه بود، میدوشید شیرش با ماست درست میکرد، گندم هم که شوهرش میورد آسیاب میکرد. خب اون نوع زندگی اصلا به عقل سکولار نیاز ندارد. غرب چرا عقل سکولاریسم، عقلی که پشت سر خطر باید واسی پشت تو اداره باید بری شناسنامه، قبلا شناسنامه و اینا اصلا معنی نمیداد، حالا معنی میده. حالا باید شما شناسنامه داشته باشی، پاسپورت داشته باشی، زندگی شکلش عوض شده. خب حالا این زندگی که شکلش عوض شده، شما دو تا راه بیشتر ندارید، یا باید که مطابق عقل سکولاریته عمل کنید، یا باید که مطابق عقل دینی بر اساس زمانه جدید عمل کنید. نمیشه بر اساس عقلی که دور صفویه داشتیم عمل کنید. ما دور صفویه که آدمای بزرگی بودن، زندگی خوبی هم برای ما تعریف کردن، ولی ما این مسائل رو نداشتیم، نه چرا خطر داشتیم که پشتش واسیم، نه هم این مسائل رو نمیدونم، همه اینا که امروز شما در دنیای مدرن میبینید. اینجاست که خب چرا انقلاب کردیم؟ برای اینکه این مردان بزرگی مثل حضرت امام متوجه شدن. اینا بنده تو اون 100 صفحه اول کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام روش تأکید کردم. امثال حضرت امام و قبلش هم مرحوم نراقی و امثال نراقی، مرحوم شیخ فضل، اینا مرحوم مدرس، مرحوم کاشانی، اینا متوجه شدن دنیا جدید شده است و دیدن نمیشد مطابق قبل عمل کنند که در دنیای صفوی زندگی میکردن و دیرم به جنبن. امثال میرزا ملکم خان میاد چه کار میکنه؟ میاد و زندگی ما رو سکولار میکنه. کردن خیلی اثر منفی بود. قاجار، جنایت قاجار یکیش همین بود دیگه، روح دینی را قاجار از ما گرفت، برعکس صفویه. عکس صفویه متدینانه عمل میکردن، حالا اگه خود شاه هاشون هم بد بودن، ولی علما در صحنه بودن. خب ولی چرا دارم اینقدر این حرفا را میزنم؟ ما امروز در شرایطی هستیم که اگر دینداریمون از جنسی باشد که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی وجهی از زندگیمون رو به داوری طاغوت ببریم، حالا بعد میخونیم میفرماد که هیچ نفعی از این دینداری نمبریم. و امروز هم شما دیدید، پس گفتیم سه نوع زندگی داریم، دوباره بحثم رو میکنم، یه نوع زندگی سکولار، یه نوع زندگی که تماماً دین را بپذیریم. پس اونجایی هم که شرایط مدرن است، این قسمت را با داوری طاغوت حل کنیم، یا همین قسمت هم با دین حل کنیم که نکردیم، که این قسمت هم با دین حل کنیم. خب پس یا سکولار یا تماماً دینی، وگرنه اینه که شما میبینید، این که شما میبینید هم از سکولار بدتر است، خب معلومه است که از دینداری نابن بدتر است. نه تعارف نداریم. الان ما وضعمون از ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور و اروپا بدتر است. خب این بدتری تقصیر کیه؟ تقصیر نوع زندگی است که برای خودمون شکل دادیم. خب این نوع خالی دیگه عصبانی هم میشی، نمیدونم حالا هیم از دین گله میکنید اینا، خب مال اینه که ما دین رو تا تمام زاویه‌های زندگی خودمون نیوردیم. خب حالا اول سوال از چطوری باید بیاریم؟ آیه داره میگه که باید نوع ارزیابی هاتون را نسبت به دنیای طاغوت نداشته باشید، نسبت به زندگی و سبک و سلیقه‌ای که خودتون توحیدی هستین داشته باشید. مثال مثلا بزنیم، شما در سبک زندگی مدرن، حالا دیگه من چاره‌ای ندارم، سبک زندگی مدرن از دکارت شروع شده، اینا رو باید بدونید. شما نگون که ما اخنا چه ربط به قرآن داره. ببینید قرآن جلو ما چی گذاشته است اگه میخوان بهش رجوع کنید. شخصی است به نام جناب آقای دکارت، این یه اعتقاد داره، همه دنیای مدرن با این اعتقاد شروع شد که چی؟ این طبیعت مرده است. همین که شما همه دون درسش رو خوندین و غلط هم خوندین، همه این شما مدرسه رفتین دیگه، همین ها رو خونده، همه جم کفره. دکارت اومد گفت این طبیعت مرده است، مرده رو هر جور میشه چه کار کنی؟ میتونی تغییرش بده. در صورتی که شما قبلا معتقد بودین طبیعت آیت خداست، باید باش کنار بیان، تعامل کنیم، تجاوز بهش نکنیم، استعداداشه کشف کنیم. خیلی فرق است اون نگاهی که شما از دین داشتی با نگاهی که دکارت آورد. هممون هم دیگه رفتیم تو این فکر که این طبیعت مرده است. اولین کاری که با طبیعت کردیم، آن نمونه دیگه، وقت این کود شیمیایی به طبیعت دادن، میدونی از کجا برس؟ از یه بینشی که اینکه مرده است باید هر چی میشه با زور ازش چیز کشید. نتیجهش این شد که شما الان با محصولات غیر ارگانیک رو برون دیگه، به قول خودتون آقا خیلی بده با حرفا. اینا از یه فکر بلند شد. خب حالا مثال میخواستم در هم بزنم که وقتی که شما با سبک تفکر غیر دینی زندگی کنید و طبیعت را مرده بدانید، اون وقت به جای اینکه طبیعت را آغوش خدا برای کمال خود ببینید، یک رقیب میبینید که باید ازش چیز بکشید. چاه عمیق زدیم. یه اینا رو که من نباید حالا دوباره بگم که چاه عمیق زدیم. بعد چاه‌های عمیق سفره‌های زیرزمینی را چه کار کرد؟ خراب کرد. سفره‌های زمینی خوش شد. گرمایی که باید از همین آبی، این آب‌های زیرزمینی 60-70 متر فاصله داشت با زمین. وقتی گرم می‌شد چطور می‌شد؟ تبخیر می‌شد. هوا کنترل می‌شد. حالا شما می‌بینید که همه چی ریخ به هم. حالا این یه نمونه، این گرمای غیر قابل تحملی که شما می‌بینید. اصفهان یه باغ بوده، حالا اهوازش جا خودش، مگه اهواز حرارتش اینجور بود که مردم نتونن زندگی کنن؟ حالا اصفهان حتی زمان خود ما بچه که بودیم، نه اصفهان یه باغ بود، کل اصفهان یه باغ بود. همین مادی ما بهش میگیم دیگه، این مادی ها تو شهر روان بود و قشنگ کن، آب زاینده رود همیشه تو کل شهر روان بود و ما تا به سونا می رفتیم توی این مادیا شنو می کردیم. چه آب خوشمزه، از این آبا که نبود که. یعنی این فکر نکنید آب استخر که می رید، یک آب زلالی به ته دل آدم می چد. اصلا شنیدم بچه ها رفته بودن یکی از این شهرهایی که تاجیکستان، رفقا رفته بودن تاجیکستان، می گفتن آب اونجا، چون اونا هنو آبشون از کوه میاده، اینا مسخره میکنن ما را، میگن آبا چطوری تو لوله میکنید و میخورید؟ معنی نمیدهد آب تو لوله، آبا باید از چشمه گرفته خورد. میدونید که آب از چشمه، آبی راستکیه،
آبی که طلول است آب مرده است، خفه شده است و دیگه حالا کلورش هم نزنین دا، حالا دیگه کلورش که بزن که دیگه. من دارم هنوز تو یه کلمه گیر کردم، بناس زندگی را از که بگیریم؟ یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، نتیجهش این میشه که شما بله با این سوال این جوان روبرو میشید، میگن کو این اسلامی که بنا بود زندگی به ما بده؟ ما اسلام گرفتیم ولی سبک زندگی، فهم زندگی، معنای زندگی، داوری های خوب و بد رو از کی گرفتیم؟ الاتاقویت ها کم رو وسعتش بدید. شما النق این پیرانی که بنده پوشیدم مگه بر اساس داوری غرب نیست؟ یقه مال چیه؟ مال کرواتس. میدونین که آخه اگه مثلا 300 سال پیش ما یه همچی میکردیم، همه میدن دو ما چارچشی نگام کن چرا این همچی کردن. آخه ما یقه را میخواییم برای اینکه ببندیم برای گرما و سرما، دیگه این چیه گذاشتیم روش؟ خب ما نیست کروات بزنیم. خب ما که کروات نداریم پس چرا میزنیم؟ نمیدونم چرا. نه شما میدونید چرا میزنیم. خب دیگه همینه. ما بایدها و نبایدهامونو از جای دیگه گرفتیم. باورهامونو نگفتم و باورهامونو نگفتم و ما باورهامون الحمدلله از محمد و آل محمد هست. ناراحتم که هنوز روی 60 شما را متوقف کردم، ولی من جواب این سوال شما را میخوام بدم که شما میگون آقا کو بعد از حدود 40 سال انقلاب اسلامی؟ جواب من اینه که بعد از 40 سال ما از فرهنگ سکولار فاصله گرفتیم یا در بستر و سبک فرهنگ سکولار داریم دینی میکنیم؟ این کدوم نوعشه؟ نوع دومشه. کدوم بهتره؟ نوع سوم. خب نوع اول سکولار راحت تره است یا نوع دومی که باورهامون دینیست، سبکمون سبک هیچیه؟ ما که مثل سکولارا ادارمون اداره نمی کنیم که، مثل دینم که اداره نمی کنیم. این که خب بدتره. ما نه در بدتر از اروپا الان هستیم. در صورتی که میتونستیم با اطاعت کامل از دین و قد عمرو ان یکفروا بهی، به ما امر شده بود که کافر بشین به طاغوت، نه کافر نشدیم، ادارمون رو از طاغوت گرفتیم، فرهنگ طاغوت رو برای اداره نگرفتیم، فرهنگ دینی هم عمل نمی کنیم. پس من جوابی که مفصلن میخواستم بدم در جواب اونایی که میگن پس کو نتیجه انقلاب اسلام، به نظر خودم دادم. این تیکه حرفم را کامل نگفتم. ممکنه بگوید خب ما مثل ژاپن بشیم. عرض کردم نمیتونیم. 200 سال روشن فکرای ما، حتی فتحعلی‌شا، به خصوص اون یکی ناصرالدین شاه، بعدش رضا خان، بعدش محمد رضا خان، اینا خیلی تلاش کردن به کمک روشن فکر که ما غربی بشیم. بحثشو من اینجا نباید بکنم، مفصله، ولی رو این فکر کنید ما محاله با این عقلی که داریم، عقلی که باورهاش دینیست، نمیتونه سکولار باشه. نمیشه. شما شوخی نگیرید، شخصی مثل محمد علی فروغی، شخصی مثل تیمورتاش، حالا میرزا ملکم خانم قبلش، اینا خیلی تلاش کردن که ما غربی بشیم. ما نمیتونیم غربی بشیم. تجربه میخواییم هم نمیتونیم. حالا بحث من و شما جداست. حتی اونایی که میخوان ما غربی بشیم هم دیگه بعد از این 200 سال به این تجربه باید میرسیدن که ما نمیشه، ملت ما با این خصوصیاتی که دارن نمیتونن غربی بشن. به ادله مختلف مبانی روحی و معنوی دارن که نمیتونن اینو ازش جدا بشن. خب پس ما یه راه بیشتر ندانیم. راه ما آیه 59 سوره نساء. آیه 59 سوره نساء را کی میفهمید؟ وقتی آیه 60 را متوجه باشید. آیه 60 دیگه خیلی خسته دون کردم. آیه 60 میگه یه آیه 90 59 گفت چی؟ گفت مسلمونا باید اطاعت مطلق بکنین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب بعد آیه 60 میگه که یه عده‌ای از مسلمونها که فکر میکنن مؤمنن، اینها در مسئله داوری رجوع به طاغوت میکنن. حالا میخواد تا آخر بگه که اینها چقدر مشکل برای خودشون و بقیه درست میکنن. اینا خصوصیاتشون چیه؟ خصوصیاتشون آیه 60 یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. ببخشید علی من سر به سر شما میذارم. یه درس آیت الله حسنزاده حفظه الله داشتم، مصباح الانس درس میداده، میمدن یه سطر رو بحث میکردن، من گفتم خب دیگه درست شد، جلسه بعد میرن سطر بعدی، دوباره دیدیم که دوباره همون رو بحث میکنن. آقا من یادداشت کردم رو اون سطر، تاریخاشو میذاشتم، به نظرم 28 جلسه همین سطر رو بحث کرد. بعد این آخری هم خندیدن گفتن یه طلبه اون بده، میگه حاج آقا اگه میشه یه مطالعه قبلی بکنید که ما رو از این شر این سطر راحت کنید. بعد میخواستن دیگه بابا آخه سطر نمیذاره من برم، اگه من که بلدم برم، حالا شما اگه حوصله نکنید. میگه اینا رو که هم من قبل ماه رمضان این آیه رو خوندم، هم دو جلسه قبل خوندم، حالا هم نمیتونم برم. خب میگن چه کار کنم، برم یا اینکه مسئله مون رو باید حل کنیم با این آیه؟ یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل کن. میگه آیا ندیدی یه دیره یه دیره ورس جلو ما؟ آیه 59 گفت بابا باید اطاعت کامل بکنی. آیه 60 یه دیره آورده است جلو ما. خصوصیات اینا چیه؟ چیه؟ معتقدن خودشون، چرا زعمه به کار بود، یعنی از گمان میکنن، از نظر خودشون معتقدن که چی هم مؤمنن، هم به اون چه که پیامبر شما آوردی مؤمنن، هم به پیغمبر قبلی معتقدن مؤمنن. خب میگه اینا رو ببین، اینا معتقدن مؤمنن، ولی یریدون ان یتحاکموا الی خصوصیاتشون چیه؟ داوری را به طاغوت میسپارن. طاغوت هم خیلی گندش نکنه، هر چیزی که اشاره به خدا و امر خدا نکنه طاغوت هست، هر چی میخواه باشه، هر چی میخواه باشه، اگر شما را اشاره ندهد، رجوع ندهد به خدا و حکم خدا، طاغوت هست. خیلی هم نمیخواد دنبال خیلی ها بگن، دنبال همین ریشی ها بگردید، نه تعارف نداریم. خب بعد میگه که در صورتی که ما امر بهشون کرده بودیم که کفر ببرزن، برمیگرده به آیه 59، مگه نباید اطاعت میکردن از خدا و رسول، خدا و رسول اولی الامر گفته بود کفر ببرزین به طاغوت، اینا داوری را پیش طاغوت بردن. بعد میگه که اینا رو دیگه من تکرار نمی کنم، میگه تو این بس در شیطان کار ازش میان، دیگه اون جلسه ما گفتیم چرا اینجا میگه تو این بس در شیطان میتونه فعال باشه، نمیگه که اینا شیطانی اند، میگه اینا کاری میکنن که شیطان میتونه برنامه براشو برزه بحثشو. و بعدم میگه وقتی بهشون میگون بیان به سوی خدا و رسول خدا، جریان نفاق، نمیگه اینا منافقند، البته اختلاف تفسیری داریم ولی این راحت تره، جریان نفاق که تو اینا خانه کرده، اینها رو از رهبری و پیامبر دین و رهبری منصرف میکنه. هم دیدم علامه جوادی هم علامه طباطبایی خیلی اینجا اصرار میکنن، میگن دقت کنید اینا رو از خدا منصرف نمیتونن بکنن، یعنی این جریان نفاق، این گروهی که گمان میکنن مؤمنن به خدا و پیامبرا، اینا طوری هن چون به داوری را به طاغوت میفرستن، اینا از خدا منصرف نمیشن، جریان نفاق هم اینا رو از خدا منصرف نمیکنه، اما میاد یسدون انکه، انکه به کی میخوره؟ به پیغمبر دیگه. اینا میان تو را از جریانی جامعه، تو را کاری میکنن جامعه منصرف بشن از تو. میریم جلو، آیه 61 62 گفت که اینا ضربه میخورن، بعد که ضربه میخورن میان دو میگن که قصدمون خیر بود، بعد خدا میگه ما میدونیم که منظورشون چیه. بعد در آیه 63 گفت پیامبر روش برخورد با اینا بسیار حساس است. اولا فاعرض عنهم که معنا شد یعنی چه، و اذهم جمع منصرف بشو، دوری بکن از اینا و نصیحتشون بکن. ببین چقدر کار سختی است، شما که نمیتونید بگون برین کافرای طاغوتی، اینا کافرا طاغوتی نیستن، اینا از امون انهم آمنو، با اینا باید خیلی ظریف برخورد کرد. میفرماد هم فعرز انهم چون بحث شده است نمیکنم، و هم ازهم و این آخریش که انشاءالله روش مونده باشید خودتون، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یعنی یه حرفای اساسی عمیق بلیغ رسای دل نشین باید در تنهایی با اینا بزنید، که اینا بحث شده است. خب حالا آیه 64 ربط بدید به آیه 60. آیه 60 گفت اینا از جهتی اطاعت از خدا نکردن، رفتن به طرف چی؟ طاغوت. آیه میگه، آیه 60 میگه نه، نباید میرفتن. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هم قبل ماه رمضان من رو این باذن اللهش بحث کردم که این در بستر رجوع به حق از اطاعت از رسول، همم اون جلسه عرض شد نه هیچ راهی، پیامبر رو آوردیم که دکور نباشه، پیامبر رو آوردیم که اطاعت بشه. مثال زدم اینا احترام به شاه ژاپن ژاپونیا میذارن، ولی برنامه‌شون خود میگه نه پیامبر اینجور نیست. اینا الان حرفشون همینه که ما برای حضرت آقا احترام بذاریم، کار خودمون رو بکنیم. در دولت آقای خاتمی یکی از بحثا شد تو محافلشون، اون حزب مشارکت بحث شد، حتی چند تا نظر بود، یه نظر این بود که احترام به ایشون بگذاریم و کار خودمون رو بکنیم. این دارید مقابل اون جمع میگه نه نتیجه نمیگیرید مسلمونا، باید ببین اصلا این نفع ما ارسلنا الا ما و الا میدونید که یعنی اطلاق میاره، میگه پیامبران را نفرستادیم الا فقط برای اینکه اطاعت بشن. بله به اذن الله. بعدش بحث شد که اگه اینا درست باشون برخورد کنی، ادعیش ممکنه بیان بخوان کنار تو استغفار کنن. این جا او کفز تغفر الله خیلی حرف داره با، یعنی اگه برن تنهایی استغفار کنن، یعنی در بستر فرهنگ انسان قدسی به نام رسول خدا نباشد استغفار لوجد الله توابا رحیما نمیشه با. اگه استغفار بکنن در کنار تو، تو هم براشون استغفار کنی چون اومدن کنار تو، معلومه یک نحوه پشیمانی تجدید نظر بازخوانی براشون پیش اومده، لوجد الله توابا رحیما خیلی حرف داره، حتما میبینن که خدا به اینها نظر کرد، تواب از طرف خدا اینه، و اینها در یه صفایی نسبت به اون کدورت قرار گرفتن. اگه شما براتون پیش میاد، برای منم پیش میاد، گاهی یه خودسریایی میکنی، یه خودبنیادی ها میکنی، خودم میدونم، خودم میکنم، بعد پشیمون میشیم. بعد که میایم در بستر فرهنگ پیامبر خدا در اطاعت و استغفار میکنیم در محضر حق، و پیامبرم تقاضا میکنیم، شما توی زیارت روز شنبه اون زیارت بلندی که میخونید همینا تاکید میکنید دیگه، میخوایم پیامبر، زیارت پیامبر میریم برای اینکه پیامبر برامو استغفار کنه، اشاره به همین آیه است. بعد شما میبینید اون کدورت رفت. من تو بعضی از این اصلاح طلبا اینا دیدم که یه تیکه خیلی چدری حرفای آلو، حتی خاکی به قول خود من میگفتم، ولی خودشون بعضی هاشون اومدن و میگفتن نه اشتباه کردی، اون صفایی که رفته بود آدم میبینه درش رو برگشت. این هست، این توابن رحیما رو شما مجده بدونین برای خودتون. ممکنه خدایی نکرده بعض موقع نسبت به رهبری اون صفایی که باید داشته باشه از دست بدید، بعد بینه زندگی دون ریخت به هم، بچه دون دیگه دروغ میگه، خانومه دون یه خود فکولاش هم میذاره بیرون، ما که با هم بر اساس حزب الله ازدواج کردیم. بعد یواش یواش بعد که شما میدید رهبری ها برمیگردونین به خانواده، میبینید همه چی درست شد. یعنی همه چی درست شد چطوری درست شد؟ خدا اومد تو خانواده. ببینید لوجد الله توابا، میبینین که خدا اومد. تواب، خدا تواب است، یعنی چی؟ یعنی رجوع کرد به شما، نور خدا اومد به زندگیتون. انشاءالله مسئله براتون حل. خب حالا بحث دوباره برگشت به آیه 59، میگه نه فلا و ربک لا یؤمنون. این که شما باید اطاعت خدا را میکردید و در آیه 60 گفت نه، رفتید داوری را جای دیگه بردید. حالا شأن نزول این خیلی زیاد است که فلان شخص مسلمون با اون یهودی دعوا شد، بعد اون مسلمونه گفت بریم پیش اون رئیس یهودیا و اینا. اینا هیچ مشکلی نیست که ما جزئیاتش رو بگیریم. حرف دوتا کلمه است. نسبت به آیه 60، آیه 60 گفت که باید پیش طاغوت نمی‌رفتید، باید و نبایداتون رو نباید از طاغوت می‌گرفتید. آیه 60 میگه آقا مگه ببخشید، آیه 60، آیه 64 ببخشید 65، حالا هنوز من رو 60 موندم. مگه آیه 60 نگفت اینا میپندارن که مؤمنن، یزعمون انهم آمنوا. آیه 65 میگه اگه میخوان ببینن مؤمنن یا نه، قصه اینه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. پیامبر اینا پیش خودشون میگن مؤمنی، اما این ایمان نیست. باید فلا پس نه و قسم به پروردگارت که اینا ایمان ندارن. یعنی این که فکر میکنن ایمان دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حالا تو این باید و نبایم یخت نظر طاغوت هم میگم که نه ایمان ندارند، ایمان ندارند. حتی یو حکمو کفی ما شجره بینه ها، الا اینکه در داوری ها، در مشاجره ها، در اختلاف نظر ها، در چه کنم چه کنم ها، تو را باید حکم قرار بدن، سیره تو را، سخن تو را، رأی تو را. ثم حالا اگه اومدیم و گفتیم چشم باشه هرچی پیغمبر گفت، اما تعدیلمون گلمندی میگم ایشال اینه نمیگفت، میگه این هنوزم اون مزه ایمان نیست. حتی ببخشید ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، تا اونجا باید خودشونا مطابق رأی تو بکنن، مطابق حقیقت بکنن که در درون خودشون هیچ احساسی، هیچ حرجی، هیچ فرار کردنی نسبت به اونچه که تو قضاوت کردی نداشته باشن. و یسلمو تسلیما، دیگه این تأکیده دیگه، یعنی بیچون و چرا تو را بپذیرن. اینجا بحثش مفصل است، من بابش ها میکنم چون گیری دوتا بحثم، یکی اینکه سیاق آیات رو گم نکنیم، یکی خب مفردات آیات رو گم نکنیم. میخواید من همین جا اینه نگه میدارم سه چهار تا آیه با هم بخونیم تا برگردیم دوباره ببینیم چی میخواه بگه. خب پس اینجا گفت که نه، این که گمان میکنن مؤمنن ولی داوری ها را به طاغوت میسپارن، این ایمان نیست. ایمان اینه که در آیه 65 گفت. بعد میگه پیغمبر بیا اینا را یه خورده بیشتر نگاه کن. ولا انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. میگه پیامبر اینا این تیپی ان دیگه، چرا به این روز افتادن بحث دومه. با این تیپی ان که اگه براشون نوشتیم، تقدیر کردیم، حکم اومد که آقا
باید قتال کنید، هم با خودتون قتال کنید، یعنی داداشت اون ور واسطه است باید بکشیش.
امیرالمومنین فرمودن ما در بعض جنگ ها برادر با برادر می جنگیم. خب حالا میگن یا اینکه دستور میدیم نه هجرت کنید، این شهر کفر است.
میگه پیغمبر اکثر اینا، چون الا قلیلون داردم، اینا تیپی از زندگی دینی برای خودشون ساختن که اگر چنین حکم کنیم که مبارزه کنن با خودشون، به معنای اینکه مقابله کنن با هر کسی که مقابل دین واستاده است، حتی قوم خیششون، و هجرت کنن، اصلا ما فعلوه، اینا این کارو نمیکنن الا قلی، در صورتی که ولا انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. دارم فضای آیات رو میخونم و برمیگردم. اما اگه میمدن میپذیرفتن ما یوعظون، اون چه که ما به آن یوعظون بهی اینها را وعظ کردیم، دیدم چقدر قشنگ این دوتا استاد بزرگ، این چرا میگن یوعظون؟ چون این یه نصیحت هست، یه پنده که میگیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بولم چرا گفتن پند؟ برای اینکه جان شما طلب چنین آتت چنین اطاعت بنیادین دارد. به اینا دقت کنید، شما جانتون در طلب عالی ترین اطاعت است. عالی ترین اطاعت اینست که از رئیستون اطاعت کنین که پولتون رو بده، یا این عالی ترین اطاعت است؟ این اطاعت شکمیه، شما بنیادتون شکمتون نیستین که این اطاعت. بنیادی ترین اطاعت، اطاعت از خالق است، به اعتبار اینکه مرکز همه خوبی هاست و بقای ما و بود ما و کمال بابا اونه. برای همین پچه رو گفت وعظ است. میدونین که وعظ یعنی این که جانتون میشناسد. وعظ، شما وعظ میکنید، فطرت ها به تعبیر مرحوم شهید مطهری، وعظ یعنی تحریک فطرت. خب حالا میگید که ما این وعظی که کردیم که گفتیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، قصه جانشون بود. لا انهم ما فعلوا ما یوعظون بهی، اگر که اون چه که ما به اینها نصیحت کردیم، وعظ کردیم، پند دادیم، عمل کرده بودند، یک لکان خیرن لهم، خیلی به نفعشون بود. یه نوع تأکید است. و اشد تثبیت ها، ثبات. من همطور میخوام به ظاهر حاشیهش خیلی بحث شده است، بقای بزرگی نصیبشون میشه. به قول مولوی، مرسفیهان را رباید هر هوا، مرسفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قبا. دیدین بعضی ها را هر روز یه جوریه. یه روز میگن آقا مد شده فوکولا را اینجور بزن، اینجور میزنه. یه روز میگن مد شده این کار بکن، یه روز میگن آقا مد شده این کار بکن، یه روز میگن اینجور مردم میگن. میگه خب اینجور ما میگم. اینا چیشونه؟ خب اینا در تثبیت نیستن، خیلی دست گذاشته است در جایی که درد هم است. چرا امام رضوان الله تعالی علیه گفتن دنیا برگرد از من بر نمی کرد؟ خیلی عجیب بود. فرمودن همه دنیا برگرد از من بر نمی کرد. چرا؟ برای که در ثبات شخصیت است. چه موقع؟ دروغی که نیست که شما بگو نخه من قسم می خورم این لیوان پره. دروغی که نصف است دیگه، می بینی که نه نخه این پره. خب نمیتونی به خودت دروغ بگی. شما ممکنه بگو نه من بر یه باور دروغ خیلی محکم مونم. نمیتونی، سر به زنگا در میری. در چه چیزی میشه انسان در ثبات شدید باشه؟ وقتی که با حقیقتی روبرو بشه که عین ثبات هست. اینجا خیلی مژده بزرگی است. حیفه که این قسمت رو ساده بگذارید. شما مگه بزرگترین مشکلتون این نیست که با یک حقیقت پایداری روبرو نیستید؟ هی میخواید هر روز دنبالش میگردین. میگه اگه این راهی که گفتم برید، اگر راهی که باید داوری را به خدا میسپردید و به طاغوت پشت میکردید،
اگر این کار میکردی حالا شما اولا به نفع خودتون بود از نظر زندگی و اموراتتون، همم که در ثبات شخصیت قرار میکردید، یه آدم هایی میشدین دنیا برگردد شما بر نمیگشتید. اینجوری است که دنیا ناامید میشه. حضرت آقا فرمودن یه کاری کنید که دنیا مایوس بشه از تبلیغات خودش. ما بعد فرمودن ما در فتنه 88 دنیا رو امیدوار کردیم، وگرنه داشت مایوس میشد. و حالا الحمدلله مسیر مسیری است که داره مایوس میشه. خب میخوام یخده برم جلو. حالا بعد من اذن ل... حالا خب گفت آیه 66 رو گم نکن، اذن لآتیناهم من لدنیا من لدنا اجرا عظیما. در این حالت که شما توی همچی فضایی قرار گرفتین، حتما از طرف ما به اونها لدنا، لدنا مثل علم لدنیه دیگه، یعنی خودش میاد درون را نورانی میکنه، از طرف ما یه اجر عظیمی بهشون میرسید. اجر عظیم ها چی میدونید؟ خدای عظیم که همه چیز در مقابلش صغیر است. بگید اجر عظیم. عرایزی خواهم داشت انشاءالله دیگه. چی؟ ولهدیناهم صراطا مستقیما، حتما در صراط مستقیمش رو میذاریم. ادله میارن بزرگان که یعنی این هدایت قلبی و ایصال الالمطلوب است، یعنی میرسونیمت به جایی که حقیقت باد یکی میشه. این صراط مستقیم، این غیر اینه که بگویم برو برس. میذارن انسان را در این فضا در یک معنویت خاص. عرض خواهم کرد. خب دوباره مگه نگفته بود آیه 59 که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله؟ حالا ببین دوباره، و من یطع الله و رسول. اگه کسی دوباره همه تو دستگاه اطاعت داره، به میگید این اطاعت، من تو همین ماه رمضان زندگی یکی از این اولیا رو نگاه میکردم، یک جوری در وجودم این حسرت اطاعت این گرفتم. یه چیزی هست این اطاعت، اینا که نیست که ما میگون. گاهی آدم یه طرف اصلا هیچ فکری جز اطاعت خدا و پیامبر در وجودش نیست. این یه چیزی خاصیست برای اگه کسی پیش بیاد. اینجا همینه میگه، میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. تا اینجا داشته باشید. اگه کسی به این اطاعت رسید، کدوم اطاعت؟ که هیچ باید و نبایدی و هیچ داوری را جز در مسیر حق در حد یسلم و تسلیما نتونه ببینه، نتونه ببینه. همطور که داره فکر میکنه تماما باید و نباید خدا وجودش رو اشغال کرده باشه. میگه اگه کسی اینطور شد، بعد اطاعت خدا رو کرد، این فاولائک، این آدما، مع الذینم، با اونهایی هستن که انعم الله علیهم. علامه طباطبایی اینو خیلی خوب بحث میکنن که اگر نعمت مطلق اومد، یه وقت از میگن نعمت رفاه، خب مشخصه یعنی پس چه نعمتی کنه. اما اگه گفتن نعمت، میفرماد یعنی ولایت، حرف خیلی دقیقی هم هستا. اگه گفت نعمت بهتون میدیم، یعنی ولایت خودم رو بر سرتون میگمارم. اینجا داره میگه اگه کسی اطاعت خدا رو رسول کرد، با کسانی محشورشون میکنیم، رفیقشون میکنیم که اینها زیر ولایت الهی قرار میگیرن. من نمیخوام حالا بحث کنم، خدا میداند فقط از طریق انقلاب اسلامی میشه زیر ولایت الهی رفت. با همین استکبار ستیزی کتابی در مقابل استکبار خدا هم ولایتش برمیداره. من کاری به اینا فعلا ندارم. اینا کیان که میگید اگه اطاعت رسول خدا را بکنی و رسول و اطاعت خدا را بکنی در این بستر تاریخی قرار میگیری که با نبیین، صدیقین، بعدن بحث میشه شهدا و صالحین زندگی میکنی. فاولا مع الذین انعم الله علیهم و حسن اولئک رفیقا. چه میدونم چی بگم. گاهی آدم دلش نمیخواد که در فضای، بار عرض کردم یکی از این رفقای ما گفت نیمه شب، یه روایت داریم آخه، روایت داریم که حضرت صادق میفرمان که در عباداتتون ما را مد نظر قرار بدید. ایشون میگفتن از طریق استادامون شنیده بودیم که حالا که شما هیبت امام معصوم برادون خیلی جلالیست نمیاد، اولیاء الهی را بیارید مد نظرین. ایشون میگفتن که من نیمه شبی آیت الله شاه‌آبادی را مد نظر قرار دادم. گفت من نمیدونم چی شد، ولی در اون لحظه همه معنای زندگی برام یه معنای دیگه شد. حالا ببینین، فقط با آیت الله شاه‌آبادی، اینم تازه نیمه شب، تازه در چه حدی، ببین چه معنایی میشه زندگی. حالا این اینا رو، حالا من آیه بعدی رو، همین که دارم تون تون میرم، میخوام آیه بعدی رو ول نکنیم ها. تا اینجا رو فقط این حسن اولائک رفیقا رو ما یه چیزی میگیم، غیر این که زندگی نیست. اگه ما نتونیم با انبیا و اولیا زندگی کنیم که در زیر سایه ی حیات رحمانی که خدا به اینا دادن، ما خودمون رو معنا نکنیم که ما بی معنا شدیم در حیاتمون، هیچ افق معنایی نداریم. حالا خب اینا را خدا یه پوزی میده در آیه 70 که من رو اینم، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما، میگه معنیش اینه که آره جون خودت، اینا به این راحتی هیچ کی گیر نمیاره، فضل نیست، از طرف خدا. خیلی فضل که میدونید یعنی چی؟ یعنی چرب کردن، یعنی نل استحقاق، یعنی اینو تو فکر میکنی که من اطاعت خدا و رسولم میکنم از فرد کنار پیغمبر ائمه میشینم، خیر این خبرها نیست. تو این کارو بکن تا خدا بگشاید، چون اینا خیلی سوال پیش میاد. به قول آیت الله ملکی تبریز خدا رحمتشون کنه، میفرمودن گاهی طرف میگه آخه، میگن آقا این دو رکعت نماز، این چهار رکعت نماز، این چهار در رکعت نماز بخون، ثواب 100 عمره میبری. چطوری؟ بعد میفرمودن که خب کیا توفیق پیدا میکنن بخونن اگه چیزی نیست؟ آخه واقعا کاری دارن 14 رکعت نماز مثلا تو ایام ذوالحجه بخونه، آ بعدم ثواب 100 عمره؟ این که نمیشه. خب اگه این نمیشه، خب آقا این قولی که دادن قول صادق است یا غیر صادقه؟ خب بعد چرا اکثرا توفیق پیدا نمیکنن؟ معنیش یه جای دیگه باید حل بشه تا این 14 رکعت نماز توفیقش، توفیق انجامش بشه. ممکنه شما بگید آخه اطاعتی از خدا و رسول که چیزی نیست، حرامش را انجام نمیدیم، حلالش هم انجام میدیم. میگه نه، اگه وارد شدی یا جدی وارد شدی، یه چیزهایی پشتش، پشت صحنه هست که تو دل این نیست، از فضل الهیست. این که تو معلوم است، تو میگه آخه این که چیزی نیست که ما انبیا حضرت زکریا را اره کنن، پیغمبر رو اینجوری ضربه بزنن، بعد ما با اونا میشیم؟ میگه آره، اما ذالک من فضل، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. معنی سادش اینه دیگه، اینا بگذار به عهده خدا، خدا میدونه که چی کار است، که چی کار است، بذار به عهده خدا. خب حالا همه اینا رو گفت که چی؟ آیه 66 گفت چی؟ گفت اگه بفرستیمشون جنگ نمیرن. گو بچه مسلمونا، اطاعت خوبه یا بده؟ خوبه. پس یا علی، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. پس بچه مسلمونا شما انقلابی عمل کنی، تاتی تاتی عمل نکنی. بحث میکنم، اما حذر یعنی دشمن شناسی هوشیارانه با اسلحه. حالا معنی میکنن اسلحه هادونه بگیری، نه، حالا میخونیم بعدن در آیه 102 را اگه نگاه کنیم، گفت هم حذردون و هم اسلحه‌هادون رو بردارین، نشون میده حذر غیر اسلحه است. حاضر با همیه یعنی کسی که مواظب دشمنه. معنیم اینجوری، یعنی بس بچه مسلمان اطاعت خدا اینه که نازنازی عمل نکنید، جدی واسین در مقابل دشمن، نیرودونم بیارید تا اون نتیجه رو بگیرید. نسأل و کمند او که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من امام حی حاضر زنده را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان عبادت و بندگی از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب، این راه گشوده به سوی خودت را قرار بده. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.